انقلاب اسلامی، جلسه سوم دوره تخصصی کارآمدی انقلاب اسلامی با موضوع چالش‌های حکومت علوی، استاد ملکزاده، بهمن ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. خیلی خوشبخت هستم که در جمع شما عزیزان و گرامیان حضور پیدا کردم. بحثی که به بنده حقیر سپرده شده است درباره امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام هست و حکومت ایشون و چالش هایی که این حکومت باهاش مواجه بود. اگر اجازه بفرمایید نخست یک مرور سریعی داشته باشیم بر روی زندگی امیرالمؤمنین، البته بسیار سریع و عبوری، بعد برسیم به محل بحث خودمون. خب امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام از سالهای آغازین عمرشون در منزل پیامبر خدا بزرگ شدن. به حسب عرفی که وجود داشت هم در اون زمان هم در این زمان، ایشون به عنوان فرزند خوانده پیامبر به شمار می آمدن. ماجراش رو هم دیگه خب همه شما می دونید، حالا هم دوستان طلبه هم دوستان دانشجو، دیگه اینا مسائل عمومی هست که شما همه اطلاع دارید، نمی خوام خیلی جا معطل بشم. ماجراش هم به شکل خلاصه اینطور بود که به جهت مشکلات مالی و گرفتاری هایی که بود، حضرت ابو طالب علیه السلام چون فرزندان زیادی هم داشت، تصمیم گرفتن اطرافیان که برن کمک ایشون بکنن و هر کدوم یکی از فرزندان ابو طالب رو بیارن پیش خودشون نگه دارن که بالاخره کمکی به ابو طالب شده باشه برای هزینه های زندگی و اینها. پیامبر خدا امام علی علیه السلام رو انتخاب کرد، آورد پیش خودش. بعضی پسران دیگر رو هم برخی از عموها پیش خودشون بردن، بعضی از برادرهای ابو طالب پیش خودشون بردن و نگه داشتن. لذا امیرالمؤمنین از کودکی در خدمت پیامبر خدا بود و در منزل ایشون بود و لذا در برخی از کتب تاریخی وقتی میخوان فرزندان پیامبر رو نام ببرند، یکی از فرزندان ایشون رو حضرت علی نام میبرند به عنوان فرزند خوانده، چون حالا ملحق میکردن در همون فضای عربی قدیم فرزند خوانده رو به خود پدر. هر محضرتون که به عنوان یکی از فرزندان پیامبر خدا امام علی هم نام میبرند، واضح هست به جهت همین فرزند خواندگی. میدانید که کنیه پیامبر خدا ابوالقاسم هست. یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب یک بحثی است به لحاظ تاریخی و روایی که این ابوالقاسم یعنی پدر قاسم چرا به پیامبر این کنیه داده شده است؟ آیا ایشون پسری به نام قاسم داشتن یا نه؟ خب یه دیدگاه همین است که بگیم که ایشون پسری به نام قاسم داشتن که در کودکی از دنیا رفته، فلذا ایشون کنیه‌شون شده ابوالقاسم. خب یه دیدگاه هست، البته خیلی به لحاظ مؤیدات تاریخی این تایید نمیشه، ولی خب این دیدگاهی که مطرح شده. یه دیدگاه دیگری که ما در مورد ابوالقاسم داریم که این هم باز از روایات ما استفاده میشه، این هستش که از اونجایی که ایشان پدرخوانده امیرالمؤمنین هست، پدرخوانده امام علی علیه السلام هست و حضرت علی علیه السلام همچنان که پیامبر فرمودن قسیم النار والجنه هستش، این قسیم بودن، تقسیم کننده بودن نسبت به جهنم و بهشت، اینکه ایشان تقسیم میکنند افراد را، افراد بر اساس رابطه‌ای که با ایشون برقرار میکنند تقسیم میشوند به بهشتی و جهنمی، از این جهت ایشون قاسم است و پیامبر خدا که پدرخوانده اوست ابوالقاسم است. این هم از برخی از روایات ما استفاده میشه. میخوام بگم مسئله فرزندخواندگی امیرالمؤمنین برای پیامبر خدا خب اینقدر مطرح هست، حدود 10 سالی رو ایشون در خانه پیامبر خدا بودند، همیشه همراه پیامبر بودند، در سفر و حضر پیش پیامبر بودند، چه اون زمانی که پیامبر می‌رفتند در غار حرا اونجا می‌نشستند برای تفکر، برای عبادت، اینها امیرالمؤمنین همراه ایشون بود، چه در جاهای دیگر همه جا همراه ایشون بود. حتی پیامبر خدا می‌خواستن شب استراحت بکنن، جای امام علی هم کنار جای خودشون پهن می‌کردند، اینا کنار هم ارمستون که این یک فرزندی که چطور کنار مادرش می‌خوابه، کنار پدرش می‌خوابه، این طور کنار پیامبر خدا امیرالمؤمنین استراحت می‌کرد. اینها به هر حال می‌خوام بگم اینقدر رابطه نزدیک بود. خب تا زمان بعثت، در زمان بعثت باز در اون زمانی که فرشته وحی نازل شد، آنچنان که در متن نهج البلاغه هم آمده و خود امیرالمومنین تصریح میکند، میگد من همراه پیامبر بودم زمانی که جبرئیل بر ایشان نازل شد و میشنیدم صدای جبرئیل رو و به پیامبر گفتم اینها رو میگه. پیامبر فرمودن که یا علی، تو همون چه من میبینم میبینی و هر چه من میشنوم میشنوی. در متن نهج البلاغه اینها آمده. ار محضر مبارکتون که به هر حال با توجه به اینکه به همراه پیامبر در کوه نور و غار حرا بودن، ایشون اولین مسلمان هست و این هم به اتفاق شیعه و سنی هستش. البته برخی از علمای اهل سنت برای اینکه این مقدار اینو کوچیکش بکنن، آمدن تقسیم رو اینطوری گفتن، گفتن که 3 نفر در آغاز مسلمان شدن. در میان زنان اولین زن خدیجه بود، در میان مردان اولین مرد مثلا فلانی بود، و در میان بچه ها اولین بچه علی بود. برای اینکه این حالا چیز بشه و همچین تو سر کار بزنن و اینها، این رو گاهی اوقات ما دیدیم تو برخی کتاب‌هاشون که مثلا اینکه بچه‌ای بود حالا خیلی مهم نیست، ولی در اصل اینکه اول من آمن و اول من اسلم ایشون باشد در این جهت شکی نیست. از محضرتون که یعنی حتی ایشون پیش از حضرت خدیجه اسلام آوردن، چون ایشون در کوه همراه پیامبر بود و مسلمان شد، بعد تازه پیامبر آمدن پایین و خبر دادن به خدیجه و ایمان آورد. بگذاریم بر تقدیر، در دورانی که پیامبر، خب پیامبرشون اعلام شده بود بعد از 3 سال دعوت مخفیانه که دعوت علنی شد، طبیعتاً کفار قریش و اینا که آرام نمی‌نشستن دیگه، به انحاء مختلف پیامبر رو می‌خواستن آزار بدن. یکی از طرق اذیت پیامبر این بود که بچه ها رو و افراد دیوانه و اینها رو میفرستادن سراغ پیامبر خدا، که پیامبر که از منزل خارج بشه، اینا منتظر پیامبر بودن، پیامبر که از خانه خارج میشد، این بچه ها دنبال پیامبر میکردن، به ایشون سنگ میزدن، توهین میکردن، جسارت میکردن، پیامبر آزار میزدن. خب چون هم میدونستن که پیامبر که با این بچه ها طرف نمیشه که، دقت میکنید؟ و خب شما فقط خودتون تصور بفرمایید، دور از جونتون فرضاً از خانه بیاید بیرون، یک گروهی بچه همینطور شما رو همراهی کنن، مسخره کنن، توهین کنن، سنگ به شما بزنن، اصلا شما پشیمون میشه در بیرون رفتن، برمیگردید قابلش کن، امروز که نمیشه رفت بیرون، برمیگردید منزل. دقیقاً من چی عرض میکنم، حالا البته ممکنه بعضیا خیلی مثلا جدی و خشن هم با اون بچه‌ها برخورد کنن، اما حالا اگر نخواهید اینطور برخورد کنین، لااقل پشیمون میشید، برمیگردید خونه یا بالاخره هر جوری است فرار میکنید. این شرایط آزاردهنده و یک نوع شکنجه روحی رو برای پیامبر خدا مهیا کرده بودند که پیامبر رو مورد اذیت قرار بدن به این نحو. در همین جا هم خب تنها کسی که میتونست در مقابل این بچه‌ها بیسته یک کسی بود که همسن خودشون باشه، لذا امیرالمومنین امام علی علیه السلام در همین زمان هم مدافع پیامبر خدا بود و این بچه‌ها رو رد می‌کرد. از اون بچه‌هایی که تو این دوره بودن به پیامبر خدا سنگ می‌زدن معاویه بود. معاویه که از بچه‌هایی بود که به پیامبر خدا سنگ می‌زد و آزار می‌داد. امیرالمومنین روشی که در برخورد با برخی از اینا داشت که خیلی دیگه ول نمی‌کردن، اذیت می‌کردن، می‌رفت بینی اینا رو می‌گرفت و یه تاب بهش می‌داد. از نظرتون که لذا معروف شد به قزم، قزم با قاف و زاد، یعنی معناش همین هست، یعنی کسی که بینی طرفو بگیره. عرض محضرتون که یه تاپ که میداد دیگه میرفتن. عرض محضر مبارکتون که به هر حال از همون وقت هم ایشون دفاع میکرد از پیامبر خدا. خب این مطلب هست دیگه، من خیلی دارم به سرعت عبور میکنم چون هر کدوم که ساعت ها وقت میخواد توضیح اینا، ولی چون اینا رو میدانید دیگه فقط داریم رد میشیم. عرض محضر مبارکتون که به هر تقدیر دیگه شما ماجرای دعوت علنی رو میدونید که در همون جلسه ای که ایشون انذار عشیره بود، اقوام خودشون رو دعوت کردن، در اون جلسه 3 مرتبه پیامبر خدا اعلام کردن چه کسی حاضر است که به من ایمان بیاره تا وصی من باشه، وزیر من باشه، جانشین من باشه، همراه من. هیچ کس چیزی نگفت. در هر 3 مرتبه امیرالمومنین امام علی علیه السلام دست بلند کردن و اعلام آمادگی کردن. همین مسئله بود تا پایان دوران مکه یعنی 13 سال مکه به پایان رسید که دیگه اوجشون لیلة المبیت هست که باز همه شما آشنا هستید که قرار بود پیامبر خدا رو در یک شب حمله بکنن و تکه تکه بکنن. اون شب امیرالمومنین حاضر شد جای پیامبر خدا بخوابه، یعنی خیلی حرف بود چون بعدی کسی اونجا حضور پیدا میکرد، مثلا توی خانه رفت آمد بکنه، چراغ روشن باشه، بعد چراغ رو خاموش بکنه، اون شمعی که بود مثلا حالا یا حالا هر چیزی که بود بعد مثلا این روشن بکنه، بعد خاموش بکنه، بعد بگیره بخوابه، که کاملا اونها که از دور دارن تماشا میکنن مطمئن باشن یه نفر تو خونه هست، مطمئن باشن کسی تو خونه هست. لذا این کار رو امیرالمومنین انجام داد. عرض حضرتتون که بابا دیگه حالا اون شمعی بود هر چی کار نمیدونم وسیلهشون چی بود در روشنایی، بالاخره اونو خاموش کردن و عرض محضر مبارکتون که ایشون خوابیدن و اینها هجوم آوردن که با شمشیر حضرت رو تکه تکه بکنن که خدا ایشان را نجات داد. تا برسیم به شرایط مدینه دیگه رو دور تونده دیگه، یعنی 13 سال در از چند دقیقه گذشتیم. عرض محضرتون که تا 13 سال که بیشتر باید بگم که بعد نزدیک 20 سالو. عرض محضرتون که حالا برو همین دور تون بریم جلو، رسیدیم به مدینه، یه دو سالم رد بکنیم به جنگ بدر برسیم. هر ساخت این که در جنگ بدر باز شما مشاهده میکنید که در جنگ بدر خب تعداد مسلمین 1/3 کفار هست، تعداد مسلمین در جنگ بدر 313 نفر هست که در روایات ما هست که یاران امام زمان هم به تعداد، یعنی یاران اصلی فرماندهان اصلی به تعداد اصحاب بدر هستن که همون 313 نفر می شود. عرض محضر مبارکتون که در اونجا خب نبرد انجام شد، حدود 70 نفر در تواریخ گفتن حدود 70 نفر از لشکر دشمن کشته شد، البته طبیعتا از مسلمین هم عده‌ای شهید شدن اما از طرف لشکر دشمن هم 70 نفر کشته شد. از این 70 نفری که از لشکر دشمن کشته شد مورخین اینطور میگن که حدود نیمی از اینها رو قطعا علی ابن ابی طالب کشت. عرض محضر مبارکتون که در نیم دوم هم یه تعدادشون رو خب افراد مختلف کشتن، یه تعدادشون معلوم نیست وسیله چه کسی کشته شده که اونها هم احتمال میدن علی ابن ابی طالب کشته باشه. عرض محضر مبارکتون که یعنی در واقع این شخص به تنهایی یک لشکری بود برای پیامبر خدا و یک سپاهی بود برای پیامبر خدا و نکته اساسیش هم همین بود که حالا گذشته از شجاعت، گذشته از جنگاوری، گذشته از همه اون جهاتی که وجود داشت، این بود که پدیده‌ای به نام ترس رو ایشون بو نکرده بود، اساسا معنا براش ترس اساسا معنا براش نداشت. عرض محضر مبارکتون که لذا کما اینکه باز مستحضر هستید ایشون زرهی که داشتن پشت نداشت، فقط قسمت جلوی زره بود. عرض محضرتون که چون ایشون میفهمدن من که به دشمن پشت نمی کنم، من همیشه رو به دشمن قرار میگیرم، معنا ندارد که زره هم پشت داشته باشد. یا ایشون اسبی که داشت در زمان خلافتش یه اسبی داشت، خیلی اسب مثلا حال فرض کن که تندروی نبود، اصلا پیری بود و حالا نسبتا نمیخوام بگم ناتوان که نتونه راه بره، ولی به هر حال تندرو نبود، اصلا مناسبی نبود، در حالی که فرماندهان، سران، سلاطین، بزرگان اینا همیشه اسب تیزرو ترین اسب ها رو در اختیار میگرفتن. عرض محضرتون که لذا اصحاب ایشون به ایشون اعتراض کردن که آقا شما خلیفه دیگه الان یه اسب مناسبی داشته باشید. حضرت فرمودن برای چی اسب تیزرو من چه به دردم میخوره؟ من در جنگ نه از دشمن فرار میکنم که اسب تیز رو بخوام که من رو نجات بدهد، نه دشمن رو تعقیب میکنم که باز اسب تیز رو بخوام که برم بگیرمش، اگر کسی فرار کرد دیگه رهاش بکن، من دنبالش نمیرم. عرض محضرتون که خودم هم فرار نمیکنم، همینجا هستم از اول تا آخر تو همین صحنه حاضر هستم. عرض محضرتون که اسب تیز رو میخوام چیکار کنم؟ اسب تیز رو باشه بر اونایی که مثلا ناتوان هستن. تو صحنه های مختلف خب ما این رو مشاهده میکنیم، این وضعیت رو که شجاعت حضرت به چه نحوی هست. اون ماجرای جنگ صفین که محمد ابن حنفیه در یه بخشی از جنگ، خب میدونید جنگ صفین چند سال طول کشید، جسارت خدمت سروران خودم، شما همه اهل دانش هستید و اطلاع، ولی خب منم دیگه بذارید به حساب پیریم، آدم پیر هی تذکر میدم، این تذکر رو عرض میکنم که عنوان صحیح این جنگ صفینه، صفین نه صفین است نه صفین است نه چیزای از این قبیل، تقاضا میکنم صفین، صفین اسم یه منطقه است، این منطقه جغرافیاییه. من تا این اشتباه رو تا جایی حتی بعضی آدم پیش رفتن که میگن جنگ صفین یعنی دو صف، صف علی و صف معاویه. نه آقا این تثنیه نیست، صفین اسم منطقه جغرافیاییه. اینجا رو میگن قم، نه قمه، نه قمه، نه قامه، نه قومه، قمه. از مصدر این که اونجا رو هم بهش میگن صفین. از مصدر مبارک این که به هر تقدیر، ببخشید تذکر دادم دیگه، بذارید به حساب پیرمردی. به هر تقدیر در جنگ صفین خب چند سال طول کشید، جنگی نبود که یه روز و روز و روز باشه، که در هر مقطعی بالاخره جنگ که صورت میگرفت پرچمدار کسی بود، مثلا کس دیگه مسئولین دیگه بودن. در یه مقطعی از جنگ قرار شد محمد ابن حنفیه پرچمدار باشد. امیرالمومنین خودشون نشسته بودن حالا تو همون ستاد فرماندهی و داشتن لشکر رو تماشا میکردن که لشکر حرکت بکنه. لشکر نمیرفت. هرچی حضرت نگاه میکرد خدایا چرا نمیرن، همه وایساده بودن. رفتن جلو به محمد حنفیه گفتن که چرا لشکر حرکت نمیکنه، تو چرا نمیری؟ گفت پدر جان نمیشه رفت، من چون علم و پرچم دست هر کسی بود او باید زودتر حرکت میکرد تا کل لشکر به دنبالش بره جلو. عرض محضرتون که فهمدم تو چرا نمیری که لشکر حرکت کنه. گفتن نمیشه، من به محضی که میام این اسبم رو هی بکنم و راه بیفتم باران تیر از طرف دشمن به من فرود میاد، من نمیتونم تکون بخورم، اصلا جام نمیتونم بخورم، اینا آمادن منتظرن من یه تکون به اسبم بدم، اینا هم شروع کردن تیراندازی کردن، نمیشه حرکت نمیشه کرد. حضرت ناراحت شدن، فرمودن تمام این سلحشوران، تمام این فرماندهان، تمام این سربازان، هزاران هزار سرباز و جنگاور همه معطل تو هن. پس تیر میترسی؟ یعنی چه؟ حرکت کن. عرض محضرتون که بعد خود امیرالمومنین حرکت کردن، با اینکه ایشالا نشسته بودن حرکت لشکر رو تماشا کنن، منتظرن فایده نداره، نمیشه. عرض محضرتون که خود حضرت حرکت کردن که اونجا فرماندهان لشکریشون میگن، میگن امیرالمومنین به جوری به دل لشکر زد و حمله کرد که دیگه ما علی رو گم کردیم، علی در دل لشکر دشمن ناپدید شد، ما نمیتونستیم بهش برسیم، اینطور میرفت جلو. هر منظر چون که به وقتی ما دیگه تونستیم انقدر شمشیر زدیم تا لشکر دشمن رو باز کردیم، تا رسیدیم به اونجایی که علی بود، دیدیم که علی ابن ابی طالب روی زمین نشسته، شمشیرش کج شده بود، یعنی انقدر شمشیر زده بود شمشیر کج شده بود، نشسته بود روی زمین با زانوش داشت شمشیر رو صاف میکرد و یک دایره بزرگی با یک قطر خیلی خیلی زیاد دور تا دور حضرت تشکیل شده بود که لشکر دشمن با فاصله خیلی زیاد از ایشون ایستاده بودن، جرأت نمیکرد کسی نزدیک بیاد و حضرت هم خیلی با آرامش نشسته و شمشیرش با زانوش صاف میکرد. عرض محضر مبارکتون که خب این شجاعت حضرت برای همه واضح بود، تو جنگای دیگه هم همچنین بود دیگه، شما مستحضر هستید دیگه، در جنگ احد اون اتفاقی که افتاد خیلی داریم سری حرکت میکنیم، من عذرخواهی میکنم ولی خب چون بحث خیلی زیاده نمیرسیم اینجا معطل بشیم. در جنگ احد باز اون اتفاقی که افتاد دیگه نمیخوام جزئیات جنگ احد رو بگم، ته تهش رو میگم انتهای سریال، آخرش این شد که همه در رفتن دیگه، آخر اینطور شد که همه قرار کردن کسی باقی نمان، پیامبر خدا تنها باقی مانده بود، پیامبر تنها باقی مانده بود، امیر المؤمنین هم مثل پروانه دور پیامبر خدا میچرخید و هر کسی که حمله میکرد پیامبر، امیرالمؤمنین رو دفع میکرد. میدانید که پیامبر خدا در جنگ ها شمشیر به دست نمیگرفتن، ایشون یه چوب دست داشتن، حضرت چوب دست داشتن، هر کدوم از اون لشکر دشمن که نزدیک ایشون میشد حضرت با این چوبش میزد تو سینش عقبش میزد، عرض محضرت که باز نفر بعدی، اما شمشیرشون دست نمیگرفت، مطلقا ایشون نه شمشیر در هیچ جنگی دست گرفت و نه هیچ کس رو اسیر کرد. عرض محضر مبارکتون که به هر تقدیر امیرالمومنین اینجا شخصا دور تا دور پیامبر خدا میچرخید و شمشیر میزد. میدانید در اون جنگ احد خیلی اتفاق عجیبی است، مسلمینی که فرار کرده بودند به این تصور که پیامبر کشته شده است و دیگه الان کفار کل مدینه رو گرفتن و همه رو دیگه سر بریدن، نه ترسشون فرار کرده بودند، از جمله همین آقایانی که اینا، من عرض بکنم ما جسارت به عزیزان اهل سنتمون نباشه، نه اینا تاریخ نقل کرده، شما میدانید که تواریخ رو هم اهل سنت نوشتن، شیعه تاریخ ننوشته. چرا؟ حکومت دستشون بوده. خب حالا حکومت دستشون بوده، شیعه میتونست تو خونهش بشینه تاریخ بنویسه. چرا چرا اجازه نش چاپخونه ها دراش بسته بودن؟ چرا
ما هم نوشتیم ولی ظاهرا از بین برده شده.
آبا ما هم نوشتیم، یه لحظه که خودتون رو میفرمایید ها، یعنی منظور که بله شیعیان بعد
احسن هلالی که این دستش کتابش ولی ظاهرا خیلی تنگ شده،
بله
مقدار تعداد دیگه هم نوشته شده بودن ولی این حملاتی که
شد از بین رفت. خیلی خوب. حالا تکنگاری هایی داریم، اما تاریخ های بزرگی مثل سیره ابن هشام، مثل تاریخ طبری، مثل تاریخ یعقوبی، اینجور تواریخ بزرگ رو شیعه تا دو سه قرن اول نداره، تا سه قرن اول حداقل نداره. حالا چرا؟ دلیلش خیلی ساده است، اصلا ذهنتون به جای خیلی پیچیده نره. چون که اینا انسان بودن، میخواستن زندگی بکنن، معیشتشون باید اداره میشد. تنها کسی که هزینه تاریخ نویسی رو میداد و هزینه زندگی مورخ رو میداد حکومت بود. رشته های دیگه میتونستن از طریق مردم امرار معاش کنن، اما تاریخ نمیتونست. تاریخ نمیتونست. دقت بکن چه ارزم، برای اینکه طرفم میخواد تاریخ بنویسه اینطور پاره وقت که نبود دیگه، باید زندگیشو پای این کار میذاشت. شهر به شهر میرفت، گزارش های تاریخی رو دریافت میکرد، با آدم های مختلف مصاحبه میکرد. اینطور نبود که پای اینترنت بشینه گوگل مثلا سرچ بکنه، مطالب مثلا دستبندی کنه، تحویل بده. نه خیر، یعنی در زندگیش باید تاثیر میشد. یعنی تو کتابخانه نبود تو کتابخانه بشینه مطالعه کتابخانه داشته باشه، بعد راه میافتاد تو صحنه جامعه، شهر به شهر بعد میرفت، آدم ها رو میدید، سوال میکرد، فلانی یه قصه ای داره از باباش، میرفت سراغش، چی بوده قصه تو بابای من اینطوری تعریف میکنه، در فلان جنگ حضور داشته، او مثلا جدش چی تعریف. یعنی خب این زندگیش باید اداره میشد. تنها جایی که زندگی مورخ رو اداره میکرد حکومت بود. طبیعتا حکومت هم هزینه نگارش تاریخ شیعی پرداخت نمیکرد، همچون که فرمان حکومت ها دست اونها بود. تکنگاری هایی داریم از شیعه که حالا اشاره کردم، یا بیش از اینها هم میشه اشاره کرد، مثل بعضی از تکنگاری هایی که درباره حادثه عاشورا وجود داره. اما تاریخ مفصل بزرگ رو عمدتا اهل سنت نمیشتن. تازه همون تواریخ اهل سنت رو ما داریم میگیم، یعنی این مواردی که درباره امیرالمومنین میگیم از تواریخ خود اهل سنت، از ما نیست، از خود اونها است. ما آرام آرام دیگه از قرن سوم و چهارم، به خصوص دیگه از قرن چهارم فرض فرمایید که اوایل پنجم، مثل ارشاد شیخ مفید، کتاب های دیگه، یه مقداری تاریخ های مفصل داریم که دیگه حالا اینها شروع کردن نوشتن. برای جان استاد،
یک سوالی که من دارم، میگن حضرت علی توی زمان زندگیشون ثروت بسیاری داشتن، باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی و چاه‌ها اموالی که داشتن
اطراف شهرها. هیچی به ما نداد حاج آقا، باور بفرم، من هیچ نقشی توش ندارم، نه هم شما دارم میگم. کجا میگی؟ خواهی که ثروت هاش چی شد؟ خدا میدونه به من نرسید. آها چی شد؟ خواهی که
تاریخ نویس شیعه نمیگرد.
آها خیلی خوب باشه، از محضرت این که حالا چشم، حالا بعد گفته بکنم.
بونگا داشتن خودشون دیگه.
بله. خیلی عرض محضر مبارکتون که حالا مرادم اینه، میخوام عرض بکنم که ما اینهایی که داریم میگیم رو اتفاقا از تواریخ اهل سنت میگیم. و حاج آقا میدونی الان این چقدر به درد ما خورده، این چقدر بر ما خوب شده. یعنی الان ما هر چه استناد داریم در شأن اهل بیت، در شأن مثلا امیرالمومنین، حالا لاغر مثلا امیرالمومنین، همش استناد اون تواریخ اهل سنته. بزن قابل انکار نیست، قابل انکار نیست. نمیگن نه خودتون شما شیعه ها نوشید، نه اهل سنت نوشتن. دقت کنید چه عرض می‌کنم. جالب شما بگن که خب تاریخ پیامبر خدا پر بود از ویژگی‌های مثبت و ارزشمند امیرالمومنین امام علی علیه السلام، و لذا اینا باید نوشته می‌شد. یعنی اگه کسی می‌خواد تاریخ بنویسه طبیعتاً اینا رو باید می‌نوشت. اولین تاریخی که ما داریم، تاریخ مفصلی که مسلمین نوشتن، اسمش چی بود؟ کی نوشت؟ اینجا سرش تاریخ داریم. ابن اسحاق. نه حاج آقا، تاریخ مفصل از سلیم بیاید بیرون، از تاریخ مفصل دقت میکنید، تکنگاری رو عرضه میکنم، تاریخ مفصلی که کل تاریخ اسلام رو نوشته باشد. عرض محضرتون که ابن اسحاق معروف است، سیره ابن اسحاق. این سیره ابن اسحاق، خب خلیفه عباسی به او پول داد و امکانات داد از این حرفا و که برو بشین تاریخ مفصل اسلام بنویس، ما می تاریخ داشته باشیم. الان خلیفه عباسی مال خیلی نداشت، تاریخ نبود، بیشتر که سرگرم بشن دیگه، این تاریخ قصه هاشو میخوندن سرگرم میشد. هر محضر مولاکشون که خب این رفت نمیشه، رفت نوشت و خب در این تاریخ خودش اولا خیلی این دوز علیش خیلی زیاد بود، بعد هی علی علی، این قسمت علی، اون قسمت علی، فلان، یکی این آزار دهنده بود، یکی درباره عباس، جد بن العباس، عباس عموی پیامبر خدا، درباره عباس هم یه مطالبی داشت که این آزار دهنده بود. یعنی مثلا شما این عباس میدونید در جنگ بدر اسیر شد، یعنی تا زمان جنگ بدر عباس عموی پیامبر خدا و جد بن العباس این اعلام اسلام نکرده بود و جزء لشکر دشمن بود و در جنگ بدر اسیر شد. دقت می‌کنید چه ارزش؟ خب خیلی زشت بود بن العباس که بگن جد ما جزء لشکر دشمن بوده و تازه اسیر هم شده به وسیله مسلمین، براشون زشت بود، نمی‌خواستن یه همچین حوادثی باشه. در اون جنگ هم می‌دونید که پیامبر خدا وقتی عباس اسیر شد آوردنش پیش پیامبر. پیامبر فرمودن که گفت یا رسول الله منو آزاد کنید، فرمودن من عموی شما هستم از یعقوب، و بعدم من اصلا مسلمون بودم، خدا میدونه من مسلمون بودم، من تو هم مکه مسلمون بودم، اون چی کار کنم دیگه، مردم راه افتادن، خب مام راه افتادن دیگه، بالاخره آمدین و من شما رو قبول شدم. پیامبر فرمودن حالا این که تو مسلمون بودی یا نبودی، بالاخره خدا در قیامت با تو حساب میکنه، با اون کار نداشته باشی. اما الان قانون اینه، اگر کسی بخواد آزاد بشه دو تا راه دارد. یک راه این هستش که مثلا فرض کن که 10 نفر از مسلمین که ثبات ندارن رو با ثبات بکنه، یه راهش هم که فدیه بده، تو هم که وضع مالیت خوبه فدیه بده، یه پولی بده تا آزاد بشی. عباس گفت یا رسول الله باور کن این کف دست اگه مو داره تو بکن، مثلا هیچی من پول ندارم، مثلا پولی ندارم فدیه بدم. پیامبر فرمودن که ببین وقتی تو می‌خواستی بیای برای جنگ یه مبلغی پول دادی به زنت فلانجا قایم کردید، به زنت گفتی اگر من بر نگشتم این پول باشه خرج بچه‌هامون کن، تو پول داری، به زنت بگو پول رو بفرسته بیاد. هر مثلا مبارکتون که دید نه پیامبر از مسائل خصوصی خونش هم خبر داره دیگه، چیزی نداش بگه. با فدیه آزاد شد، با فدیه. خب این برای بنی العباس خیلی سنگین بود که بگن جد ما که تمام افتخارشون به او بود تو همین حالتی. به هر تقدیر سیره ابن اسحاق از این چیزا زیاد داشت، بنده خدا سادگی کرده بود، هر چی که بود نوشته بود دیگه. هر مثلاتون که این آوردن و مدتی پیش خلیفه بود و یه نگاهی کرد و خوند و تورق کرد و بالا پایینی کرد و پرد کرد، پاره کرد، گفت این چیه برش اینقدر چقدر مفصله در تاریخ داری ابن اسحاق، چقدر مفصله، چه جزئیاتی رو گفتی، یعنی چی اینا که دیگه گفتن نداره که. نفر بعدی مثلا ابن هشام بود، ابن هشام آدم زرنگی بود، ابن هشام همون نوشته های ابن اسحاق گرفت، خودش کار خاصی نکرد، نوشته های ابن اسحاق گرفت همین نکاتش رو حذف کرد. اینو قصد نگیدم در عباس یه خود بد بود و از یه حرفا کمترش کرد، یه مقداری ساده تر، یه خود تلطیفش کرد، فضا تلطیف شد، علیاشو یه خود حس کرد. از نظرتون که ها علیه خلفای چی علیه ابوبکر و عمر و اینها هم مطالب زیاد داشت، اینا هم هی حس میکرد، رجلون رجلون مثلا از یک چیزایی توی مایه ها که خیلی مشخص نمیشه، این آورد و اون خلیفه عباسی مطالعه کرد و ها حالا شد تاریخ اینه، بارک الله تاریخ خوب نوشته. هر نظرتون که حالا میخوام بگم اینجور هستش، لذا این تواریخی که بود در آغاز، در آغاز هم اینها به دست اینها نوشته شده بود. بعد شرایط جامعه هم در نظر بگیریم، در زمان امیرالمؤمنین اصلا به تاریخ دیگه نمیرسیدن، اما احادیث پیامبر خدا را میتونستن نشر بدن، خیلی هنر کردن دیگه، به این جور جاها نمیرسن. امیرالمومنین خودش هم گاهی اوقات میخواست فضائل خودشو بیان بکنه، نکات خودشو بگه، موضع گیری میشد علیه ایشون، تا اینکه بعد ایشون پول بدهد که یک کسی این مسائل رو بخواد بنویسه، که دیگه داد همه در میومد در خود لشکر امیرالمومنین. حالا قصه هاش دراز، بعدن عرض بکنم، عرض حضرتتون که سر و صدا میشد. بر تقدیر در جنگ احد هم که در همین خلفایی که الان مطرحن به عنوان خلیفه اول و دوم از این حرفا، اینا جزو کسایی بودن فرار کردن، سه روز بعد با ترس و لرز آمدن که ببینن اوضاع چجوری شده، که اگر مشرکین گرفتن مدینه رو که هیچ دیگه، اینا باید برن جزو همونا بشن، اگر نگرفتن که آمدن نه خبری نیست و پیغمبر و بعضی از مسلمین دیگه دارن زندگی میکنن، اینا هم آمدن مثلا سر خون زندگیاشون. منظور میخوام بگم در جنگ احد هم تنها کسی که برای پیامبر باقی ماند علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین بود. در جنگ احزاب هم که باز واضح هست که اصلا میدونی جنگ احزاب خندقی که کنده شد، خندق معرب کنده هست، کنده زبان در کلمه فارسی بود، کنده جایی که میکندن. عرض مثلا شما میخواد بگید چی میگید، مثلا بگیم که کاریز بگیم، عرض مثلا چون نم چی مثلا بگید چیزی بگید نه قنات نه کانال کانال عرض مثلتون که حالا چنل عرض مثلتون که حتی لفظ انگلیسیه مطالعه الان کانال بیشتر میگن. بر تقدیر کنده اصطلاحا میگفتن، این کنده معربش بود خندق. عرض نظر مبارکتون که پیشنهاد کرد سلمان فارسی که مثلا ما یه همچین روشی داریم در ایران که این خندق رو، این کنده رو حف میکنیم، این خندق رو حف میکنیم، داخلش یا آب میریزیم یا آتش. خاصیتش هم این هست که میدونید این حالت بازدارندگی داره، یعنی حالتش نیست که تعداد کشته ها رو پایین میاره. خندق سبب میشه که دشمن نتونه به شما حمله کنه دیگه، نه از دشمن کسی کشته میشه نه از شما، یعنی کلا ضد جنگه. خندق چیز خوبی از این جهت که آمار کشته ها رو پایین میاره. عرض منظورتون که پیامبر گفتن پیشنهاد خوبی است، همین کار رو انجام میدیم و ماجراشو میدید، نمیخوام عرض بکنم. بالاخره خندق و کندن و در جنگ خندق فقط یک بار درگیری جنگی صورت گرفت، عمرو بن عبدود و امیرالمومنین امام علی علیه السلام. همین، کل کل جنگ احزاب به این عظمتش، شما در جنگ احزاب قوغا کردن کفار و مشرکین، از بس نیرو جمع کردن، از بس نیرو آوردن، قوغا شده بود دیگه. برای همین میگن احزاب، چون همه رو پای کار آورده بودن، همه این قبایل آمده بودن، جمعیت عظیمی بود. ولی خب وقتی مواجه شدن با خندق نمیتونستن ازش رد بشن. امر ابن عبدواد رد شد که با اون شکلم که به دست امیرالمومنین به درک واصل شد. اینم جنگ احزاب. شما ببینید جنگ بدر اونجور میشه، نیمی از کشته ها قطعا امیرالمومنین، بقیه هم میگن مشکوکه. در جنگ احد کسی که میماند برای پیامبر خدا و جان ایشون نجات میده باز امیرالمومنینه. در جنگ احزاب تنها کسی که در واقع میجنگه و دست به شمشیر میبره امیرالمومنینه. سه جنگ بزرگ مسلمین بدر، احد و خندق یا همون احزاب هست. این سه جنگ شما میبینید نقش امیرالمومنین چیه؟ تمام است. کل جنگ ها رو کاکل حضرت داره میشرخه. از محضر مبارکتون که این سه جنگ، بعدم در فتح خیبر که باز مستحضر هستید که در اونجا روزها اینا حمله میکردن به قلاع و قلعه های یهودی ها ولی نمیتونستن پیروز بشن. اونها از بالای اون دیوارهای قلعه ها تیراندازی میکردن یا چیزهایی رو پرتاب میکردن، اینا نمیتونستن نزدیک بشن. درهای محکمی داشت، دیوارهای بسیار بلندی داشت تا خیلی از افراد، همین اشخاص مثلا عمر بن خطاب، دیگران فلان، اینها هم حمله کردن، شکست خوردن، برگشتن. اینا آخر الامر پیامبر خدا فرمودن فردا من پرچم رو به کسی میسپرم که کرار و غیر فرار، کرار است یعنی تکرار میکنه، غیر فرار، فرار نمیکنه، اینقدر حمله میکنه تا پیروز بشه، فرار تو کارش نیست. فردا هم منتظر بودن ببینن شمشیر پرچم رو به کی میده که به امیرالمومنین سپرد و ایشون رفتن و در قلعه خیبر رو از جا کندن و اون ماجراهایی که خبر دارید، تا بیاد به ماجرای جانشینی امیرالمومنین در مدینه به جای پیامبر خدا، که پیامبر خودشون می‌خواستن از مدینه خارج بشن و امیرالمومنین رو به جای خودشون در اونجا قرار دادن. بعضی هم شماتت می‌کردن، می‌گفتن اگر پیامبر علی رو دوست داشت، علی هم با خودش می‌برد. در منظرتون که پیامبر خدا اونجا خطاب به امیرالمومنین فرمودن که انت منی به منزلت هارون ام موسی، تو جایگاه پیش من مثل جایگاه هارون است پیش موسا. و از محضر مبارکتون که ولذات هم الا انه لا نبی بعدی، فقط پیامبری بعد از من نیست. اگر قرار بود پیامبری بعد از من باشه، تو اون پیامبر پس از من بودی. از محضرتون که و این رو هم مطرح شد. و آخرین صحنه این که ما داریم قدیر خم هست. قدیر خم و به هر حال معرفی امیرالمومنین به عنوان جانشین، ولی و مولای امت و خلیفه بلافصل رسول الله. این خیلی مرور سریع از سرخطهای در واقع ایامی که امیرالمومنین و پیامبر خدا با هم دیگه گذروندن. خب با این شرایط طبعا امیرالمومنین بهترین گزینه هست برای این که جانشین پیامبر باشد. نه بهترین گزینه است، بلکه اصلا تنها فردی است که در این زمینه وجود دارد و اساسا کس دیگری نیست که بخواهد با حضرت در این جهت رقابتی بکنه. ولیکن خب میدانید که شرایط به چه نحوی پیش رفت از محضر مبارکتون که، و امیرالمومنین به عنوان خلیفه بر پیامبر خدا نتوانست کار رو به دست بگیره. چون نزدیک انتخابات هم هستیم، بد نیست به این نکته اشاره بکنم که در میان امامان معصوم علیه السلام شاید تنها امامی که به صورت جدی در جریان یک رقابت سیاسی و مبارزه انتخاباتی در جایگاه شبیه به کاندیداتوری و نامزدی برای یک انتخاب سیاسی قرار گرفت، امیرالمومنین امام علی علیه السلام بود. ببینید الان معمولا در کشور ما انتخابات ریاست جمهوری چه تاریخیه؟ ریاست جمهوری 4 سال یه بار، خرداد. احسنتون، خرداد ما انتخابات ریاست جمهوری هستش و تحویل گرفتن دولت جدید که شهریور، یعنی یه 3 ماهی فاصله میشه. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ این 3 ماه برای این هستش که شخصی که در واقع به قول غربی ها الکتد هست، یعنی انتخاب شده هست، شخص منتخب هست، این شخص الکتد یا منتخب، این از منظرتون که اوضاعشو سر سامون بده و بالاخره کارها رو دست بگیره و اینها رو که دیگه بتونه 3 ماه بعد دولت رو به دست بگیره. از منظر مبارکتون که در واقع همین حالت برای امیرالمومنین رخ داد. فرض می‌فرمایید که اگر کسی در انتخابات ریاست جمهوری رأی بیاره، بعد در همون بازه زمانی که در اختیارش هست برای اینکه دولت رو تحویل بگیره، یک دفعه کودتایی صورت بگیره. کودتایی صورت بگیره و کار رو کس دیگه‌ای ببره. از محضر مبارکتون که در واقع امیرالمومنین در ماجرای خودشون با این حالت مواجه شدن. یعنی پیامبر خدا از دنیا رفتن، طبیعی بود که که حضرت کار رو به دست بگیره. البته امیرالمومنین در آغاز مشهور شدن به همین ماجرای کفن و دفن پیامبر خدا، گروه گروه افراد مسلمین می آمدن برای نماز میت، امور دیگه. بالاخره بعد امیرالمومنین به این امور رسیدگی میگن. اونایی دیگه که به فکر نبودن، کسی که بعد به این کارا میرسید خود امیرالمومنین بوده، کسی که نمیتونست به این کارا برسه. همزمان با اینکه حضرت داشت به این کارها میپرداخت، اونها در صحیفه جمع شدن و اون نقشه ها رو کشیدن و برنامه ها رو اجرا کردن، که البته به تعبیر علامه طباطبایی و برخی بزرگان دیگر و به هر حال به نظر بسیاری از مورخین و محققین تاریخ، این مسئله مسئله نبودش که مربوط به صحیفه باشه، بلکه اینا از قبل سالها بود به این فکر میکردن. صحیفه فقط تجلی بیرونی بود. بله جواب فن سوالشون ادامه بدید. من داشتم این نگاه میکردم عرض محضرت الان تمام شد. عرض محضرت این که ممنون لطف شما. حالا ایشون دیدگاه های خاص خودشو داره، مورخین دیدگاه هایشون رو قبول ندارن. دو سه سال پیش هم یه جلسه برگزار شد از محضرتون که جمعی از مورخین حوزوی و دانشگاهی که از طیف حزب اللهی و این انقلابی نه هستن باشون جلسه ای داشتن، برایشون توضیح دادن که شما نباید ذهنیات خودتون رو به تاریخ تحمیل بکنید. بله منتها خب خلافش هم هست دیگه از محضر مبارکتون که ایشون هم محترم پژوهشگری هست، ولی خلاف این خیلی واضحه. یکی از شواهدش همین هستش که حضرت علی علیه السلام در هر مجمعی حضور پیدا میکرد و میگفت شما میدانید فضیلت من رو بر همگان، همه قبول میکردن. کسی نبود میگه نه تو فضلی نداری. دقت میکنین چه ارکان؟ حتی خود اونام مثلا فرض ایرادی که از حضرت علی میگرفتن چی بود؟ میگه شما میدونید من شما برتر هستم. اونا گفتن بله ما میدونیم، ولی ببین علی تو یه مقدار مزاحی، اهل شوخی هستی از این حرفا. بعد رهبر آدم جدی قاطعی باشه فلان از حرفا دقت میکنید. یکی دیگه شون گفت علی ما میدونیم تو چقدر جایگاهت بالاست، از همه ما جلوتری، ولی خودی خود جوانی، بذار حالا ما بریم ما رئیس بشیم، بعدا ان شاء الله نوبت تو هم میشه. یعنی کسی نبود که انکار بکنه فضل ایشونه. یعنی شما یک نفر پیدا بکنید فضل ایشون تو اون مقطعا انکار کرده باشد، هیچ کس نبود که علی علیه السلام رو فضلش و برتریش رو انکار بکنه. لذا وقتی که ابن ابی الحدید در اون جمله معروفش میگه الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، هیچ کسش اعتراض نمی کند، دقیق می کند، همه قبول دارن. حمد خدایی را که مفضول یعنی پایین تر رو بر فاضل بر بالاتر مقدم داشت. کسی اعتراض ابن ابی الحدید نمی کنه. تازه ابن ابی الحدید این که معجزات الهی این، دقیق می کنید که ابوبکر و عمر که به مراتب از علی پایین تر بودن اما به معجزه خدا جلو افتادن. و این آقایی که شما فرمودید دقیقاً اینو برعکسش کرده و این از عجایبه. اما مثلا مبارکتون که تاریخ چنین اجازه رو به ما نمیده و همچنین روایاتی که ما داریم چنین اجازه رو نمیدن. اما محضر مبارکتون که به هر تقدیر مراد این استش که جایگاه علی مثلا ارقام جنگ بدر رو کسی میتونه انکار بکنه؟ نقشه حضرت علی تو تبار اهل سنت گفتن. جنگ احد رو کسی میتونه انکار بکنه؟ میخواد بگه در جنگ خندق ابوبکر عمرو بن عبد الله کشت؟ کینو میگه دقیقاً من چه عرض میکنم؟ یعنی اینا چیزایی نیست که بشه انکار کرد. خب این یک مقطعی بود که حضرت در واقع در این جایگاه قرار داشتن. عرض محضر مبارکتون که حضرت هم تلاش کردن که حکومت رو به دست بگیرن، ولی خب کسی نداشتن. خود حضرت یه جمله‌ای دارن میفرمان که اگر من به جای عباس و عقیل حمزه و جعفر رو داشتم میتونستم حقم رو بگیرم. عباس عموی پیامبره، حمزه هم عموی پیامبره، عقیل براد یعنی عموی پیامبر، میگم عموی امیرالمومنین هست دیگه. عباس و حمزه دو تا عموهای امیرالمومنینن. عرض محضرت که عقیل و جعفر هم دو تا برادراشن. میگه اگر به جای این عمو که عباس باشه اون عمو رو داشتن، یعنی حمزه رو داشتن، به جای این برادر که عقیل باشد، اون برادر یعنی جعفر طیار رو داشتم. عرض محضرتون که اون دوتا رو داشتم، بشد حق اون پس بگیرم. من کسی نداشتم، من یاوری نداشتم که بیاد پای کار وایسه و کمکم بکنه. عرض محضرتون که به جای این عموی ضعیفی مثل عباس، یه عموی قوی و مقبولی مثل حمزه رو داشتم که هم از نظر توان بدنی و جنگاوری، هم به لحاظ قدمت در اسلام، هم به جهت ارتباط نزدیک با پیامبر، هم به عنوان فرمانده جنگ مسلمین جایگاه والا و بی‌نظیری در میان امت اسلامی داشت. اگر ایشون بود که خب اصلا قابل قیاس با عباس نیست، حتما من میتونستم حقمو بگیرم. همچنین جعفر و عقیل هم همینطور. بالاخره جعفر طیار به اون مقامی که دارد، رهبر مهاجرین مسلمان هست به حبشه، فرمانده برخی از سریه ها هست، شخصیت بسیار محبوب میان مسلمین هست. این از اون طرف. از اون طرف عقیل بنده خدا هیچ جایگاهی نداشت، کسی اصلا به او حسابی باز نمی کرد. عقل محضر مونتون که خب هم حمزه شهید شده بود و هم جعفر، هر دو شهید شده بودن و لذا در اینجا جای اونها خالی بود. از محضر مبارکتون که این طور هست، محضر مبارکتون که فلذا نتونست هست. بله، البته ابو سفیان یه پیشنهادی به امیرالمومنین داد. ابو سفیان به عباس گفتش که برو به علی بگو ما آماده ایم از تو حمایت بکنیم تا تو بخوای کارو پس بگیری. امیرالمومنین نپذیرفتن، چون میدونن دروغ میگه، این دنبال مقاصد دیگه ایست، این دنبال اسلام و امیرالمومنین نیستش که، و میخواد خودشو بیاره جلو و جایگاهی برای خودش پیدا بکنه. به هر تقدیر در این ماجرا ادامه پیدا کرد تا ماجرای خطبه فدکیه. تا ماجرای خطبه فدکیه فاطمه زهرا علیها، بعضیا اعتراض کردن، بعضیا اعتراض کردن که خب چرا علی حرکت جدی تری نمی کنه، چرا اقدام نمی کنه، مگر علی همون جنگاور سابق نیست، چرا دست به شمشیر نمی بره. یه تعبیری سلمان فارسی دارد، خیلی تعبیر جالبی است، میگه مولای اعلم بذلک منا. سلمان فارسی میگه مولای اعلم بذلک منا، میگه علی خودش متوجه داره چی کار میکنه، حواسش هست. مولای اعلم بذلک منا، او بهتر میدونه چی کار بکنه. امیرالمومنین مثل مادر حقیقیه، حاضر نبود که در نزاع میان او و دیگری این فرزند آسیب ببینه، اسلام آسیب ببینه، مسلمین آسیب ببینن. عرض محضر مبارکتون که فلذا ایشون قائل نیست به این که هدف وسیله رو توجیه میکنه. اساسا هدف امیرالمومنین قدرت و مقام به خودی خود نیست، بلکه هدف ایشون بسیار مهمتر، بالاتر و مقدستر از این بود که بخواد با هر وسیله‌ای بهش برسه. فلذا ایشون از اون راه‌های نادرست که نمیخواست استفاده کنه، از راه‌های درست هم طبیعتاً در اون مقطع ایشون به نتیجه ای نرسید. خب این یه مقطع است. مقطع دیگه‌ای که امیرالمومنین باش مواجه شد در انتخاب خلیفه سوم بود. در انتخاب خلیفه دوم که چی؟ خلیفه دوم مثلا حضرت در معرض انتخابم قرار نگرفت. اگر از دوستان کسی آب اگر باشد برام بیاره ممنون میشم. بعد محضر مبارکتون که بعدم این جلسه ما تا کی ادامه داره؟ تا 4 میخواید تا صلوات رفقا ادامه داشته باشه مثلا؟ هر وقت دوستان خواستن این صلوات بفرستن تمومش بکنیم. نمیذاری تا جا ها. چقدر مونده جا؟ یه صلواتی قد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجو. نه نیم ساعت نیست، 28 دقیقه است. من عرض می‌کنم. دو دقیقه هم خودش خیلی حساب. محضر مبارکتون که بله، به هر حال برای بنده که از بعد از نماز صبح درس و بحث داشتم تا الان و دوباره شبم هم تا آخر شب، دو دقیقه تا جا. شما هم که خب خسته میشید دیگه. ما زیاد صحبت کنیم. خب در انتخاب خلیفه سوم هم همینطور. در انتخاب خلیفه دوم که اصلا حضرت در معرض انتخابم قرار نگرفت، مستقیما ابوبکر گفت عمر خلیفه بعد از من تمام، اصلا جای صحبت نداشت. هیچی دقت میکنید چی عرض میکنم؟ اما در انتخاب خلیفه سوم باز محل انتخاب واقع شد. شورای 6 نفره، همه شما میدانید شورای 6 نفره تشکیل شد، شورای 6 نفره ای که عمر خودش اینا رو انتخاب کرده بود. جالب است که آدم وقتی این ترکیب این شورای 6 نفره رو میبینه، یه جوری است که بالاخره خروجی علی نمیشد. ترکیب آدم هایی که هستن، گرایش هاشون، تمایلاتشون، بالاخره یه جوری بود که علی از توش در نمی آمد. اونجا سخنرانی امیرالمومنین تو شورای 6 نفره هم جالبه. حضرت از فضائل خودش، حالا در جواب به اون آقایی که فرمودن، عرض محضرتون که حضرت علی علیه السلام از فضائل خودش تو اون شورا میگه، که بخش از مطالبی که گفتیم همین فضائلی که خود حضرت برای خودش ذکر کردن تو اون شورای 6 نفره، که شما هم میدونید جایگاه من چیه در اسلام، نسبت به پیامبر خدا چیه، جایگاه معنوی من چیه، جایگاه اجتماعی من چیه، جایگاه تاریخی من چیه، جایگاه اسلامی من چیه، مفصل حضرت خودشون معرفی میکنن. یک نفر آدرسشون نکرد، یک نفر تو اون جلسه سخنان امیرالمومنین نمی کرد.
یکی نمیگفت نه اینطور نیست، تو هم جایگاهی نداشتی. دقت میکنی چه؟ همه قبول داشتن ایشون در اون جای بالاترین جایگاهه. فقط بهانه‌های دیگری مطرح میشد، بهانه‌های دیگری مطرح میشد که از مذهبشون که بتونن حضرت رو کنار بزنن. در تقدیر در اون شورای 6 نفره خروجی انتخاب عثمان شد و امیرالمومنین باز انتخاب نشد. این هم از این، تا بریم به عنوان انتخاب خلیفه چهارم که امیرالمومنین اینجا دیگه به عنوان خلیفه به مردم معرفی شد. بی انصافی برخی از اشخاص که الان وجود دارن رو آدم میبینه واقعا تعجب میکنه. نویسنده عرب و اهل سنت رو میدم که خواسته بود توضیح بده ماجرای انتخاب امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه چهارم. تعبیرش این بود سقطا فی عید الناس. این یه تعبیر خاصی است در زبان عربی، سقط فی عید الناس یا سقط فی یدی یا سقط فی یدی، یعنی دستپاچه شدن، یعنی دستپاچه شدن. سقط فی عید الناس معنیش این میشه گفت عثمان کشته شده بود، مردم دستپاچه شده بودن، گیج شده بودن، از روی گیجی رفتن علی رو انتخاب کردن. این بی انصاف چقدر سال بابا دیگه، حالا به عنوان خلیفه چهارم میگه آره بنده خدا مردم گیج شده بودن رفتن علی رو انتخاب کردن. به هر تقدیر میدونید بشه وقتی هجوم آوردن به امیرالمومنین برای ارمحضرتون که خلافت و ایشون به عنوان خلیفه چهارم معرف شد. سر جان خب نه ببینید حالا اون آدم ها
که هست ما شباهتی هم در این هم داریم، میبینیم بله جوانهای رو توی جامعه مشاهده میکنیم که میگن باباهای ما از روی هیجان رفتن رأی دادن و ما داریم چی بشیم.
میدونید حضرت علی توی این صحنه اتفاقا دورترین شخص بود به انتخاب به عنوان خلیفه. چرا؟ چرا هر کسی رو باید انتخاب میکردن جز حضرت علی؟ چرا؟ برای این که تنها کسی که در مقابل مردم ایستاده بود و از عثمان دفاع کرده بود حضرت علی بود. یعنی در زمانی که مردمی که عصبانی بودن، ناراحت بودن، شورش کرده بودن، هجوم آورده بودن به قصر عثمان و میخواستن او رو بکشند، تنها کسی که اونجا در مقابل مردم ایستاد و مردم مقابله کرد و میگفت نکنید این کار رو، از این کار پشیمان برگردید و این کار رو انجام ندید، امیرالمومنین بود. مثلا فرض بفرمایید که شما یه حکومتی رو براندازی کردید، خب حالا یه گروهی باشن که اصلا مدافعین اون حکومت بودن، شما اونا رو میاد رئیس خودتون میکنید؟ نه دیگه، اینا ملحق میشن به اون گروه قبلی. اتفاقا تنها کسی که نباید توی این صحنه لااقل انتخاب میشد امیرالمومنین بود. عرض حضرتون که لذا انتخاب امیرالمومنین یه انتخابی است که حداقل از روی دستپاچگی نمیتونه باشه، حداقل این نمیتونه باشه، چون طبیعی‌ترین رفتار هیجانی که مردم تو اون صحنه میتونستن بروز بدن عدم انتخاب علی بود. بخاطر همین یه نکته که بابا ما از عثمان ناراحت بودیم، می‌خواستیم بریم عثمان رو بکشیم، از بین ببریم. علی خودش و فرزندانش و دامادش، یعنی شوهر حضرت زینب، ایشون هم بود. از نظرتون که امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین و عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب، اینا چند نفری ایستاده بودن اونجا و مردم رو آرام میکردن و میگفتن برگردید، از این کار منصرف بشید و نیان این کار بکنن. یعنی در واقع اونجا کسانی که در مقابل این خواسته اون جمعیت ایستاده بودن همینا بودن. لذا اتفاقا نباید علی رو انتخاب میکردن، اتفاقا باید شخص دیگری رو انتخاب میکردن، ولی با این حال اومدن اونجا با حضرت بیعت کردن و از محضر مبارکتون که حضرت رفتن بیعت خلافت ایشون رو. خب حالا آغاز حکومت هست پس جاوید،
اگر دلیل دست پاشگی نبود شما چه دلیل رو جایگزی میکنید برای مسئله؟
همون نکات قبلی. یعنی ببینید حاج آقا، تراکم این احساس که ما عرض محضرتون که بالاخره یک کسی بوده با اون جایگاه، با اون رفعت، با اون مقام، کسی که البته به مرور زمان یه مقداری هم سعی کردن شخصیتش رو لکه‌دار بکنن، خراب بکنن، از بین ببرن، بالاخره 25 سال ایشون کار دستش نموده دیگه، دقت می‌کنید؟ اما هنوز رسوبات اون مطالب وجود داشت. احادیث پیامبر خدا درباره امیرالمومنین هنوز مهاجر و انصار زنده بودن دیگه، تو گوش اینها بود، هنوز رابطه‌ها رو خبر داشتن. یعنی مقام امیرالمومنین به معنی مقام بالا که کماکان مطرح بود. دقت می‌کنید چه عرض کنم؟ فی آقا شما بالاخره تصمیم بگیرید، یا تکیه بدید یا به جلو. خودو و تکیه میخوای با من تکیه میخوام آقا رو ببینمش، من میام این ور شما میای این ور. خدا خیر بده. از محضر ما هستیم که الان حاج آقا اومد عقب. آقا ما می‌خوایم آقا رو ببینیم. نه 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 نیاز شوخی می‌کنم، نیاز نیست. ما آقایون نگاه می‌کنیم که خواب از سرشون بپره. بله. محضر مبارکتون که ما خدا رحمت کنه همه اساتید رو درس اسفار می‌رفتیم. اسفار اربعه متعلقین شیرازی. درس اسفار می‌رفتیم خدمت مرحوم آیت الله عاشق یحیای انصاری، عاشق یحیای انصاری شیرازی که از اقدم تلامذه و شاگردان علامه طباطبایی بود. نه قبل از آقای جوادی، قبل از آقای دیگه ایشون شاگرد علامه بوده در سفر و حضر باهاش. راحت بشه، راحت بشه. من دیدم شما رو. بله. با آقای شوخی می‌کردیم. بله. از محضر مهمتین که بعد درس اسفار خب آقایان که حالا روحانیون که می‌دونن، غیر روحانیون هم بالاخره علل قاعده شنیدید دیگه، اطلاع دارید. بالاخره کتاب اسفار کتاب فلسفی بسیار عمیق و دقیق و سنگین اینها هستش. و آقای شیخ یحیای انصاری درسش رو گوشه ساعت 3 بعد از ظهر. خب طلبه ای که از صبح زود، از بعد از نماز صبح مشغول درس و بحث بوده، مباحثه بوده، کار علمی بوده تا ظهر، ظهر دیگه میره نماز جماعت شرکت میکنه و بعدم میره منزل نهار رو میخوره و یه مقداری باید استراحت کنه، باز آماده بشه برای غروب و شب و اینها که بخواد درس بخونه، مطالعه کنه، هر چی دقیقاً میگن چه عرض میکنم. این دقیقاً ایشون ساعت خواب طلاب انتخاب کرده برای درس، ساعت 3 بعد از اون، دقیقاً همون سر 3 که دیگه واقعا عموم طلبا میخوابیدن انتخاب کرده برد. یه بار سر درس یه آقایی بود، اون رو کشیدم خدا رحمتش کنه، نه همه دنیا رفت، عرض محضرت که فقط ما موندیم که ایشالا ما ملحق بشیم. عرض محضرت که یه طلبه‌ای بود اونجا، من بی خدا ایشون هم خب حالا سنی ازش گذشته بود، یه سادگی هایی هم داشت، اشکالای عجیب و غریب میکرد. یه دفعه دیگه اشکالاتش خیلی دیگه عجیب و غریب از آب در اومد، توضیح نمیدم براتون. از منظر مبارکتون که آقای انصاری هم معمولا اینطور بود که ما در تمام سالهایی که خدمتشون بودیم مطلقا عصبانی نمیشد، سرش هم زیر مینداخت و خیلی آرام آرام تدریس میکرد. ما برای اولین بار بعد از سالها عصبانیت ایشونو دیدیم. چون همونطور که سرش هم زیر بود نگام نمیکرد، همونطور گفت آقا جان چرا حضرت عالی استراحت نفرمودید؟ الان ساعت خوابه، آخه شما چرا آمدید در؟ توصیه میکردید بخوابید. حالا الان واقعا ساعت خواب آقایونه، من نمیدونم چرا شما آمدید اینجا. بالاخره خدا نگهدارتون بده انشالله، اگه شما میخوابیدید ما میخوابیدیم، کار تمام بود. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب حالا تو این مقطع، تو این مقطع امیرالمومنین به عنوان خلیفه ظاهری مطرح شده است، کار رو دست گرفته، همه هم اومدن پای کار، بروچه نیستن، آدم های بزرگی هن. شما طلحه و زبیرش رو زیاد شنیدید چون ماجرا دارن، بالاخره اسمشون شهیدید دیگه، اما فقط طلحه و زبیر که نیستن، که خیلی های دیگه هستن، همه اصحاب پیامبر خدا هستن، از مهاجر هستن، از انصار هستن، آدم های حساب شده، آدم های قوی، و همچنین یک سری از سران قبائل که از مناطق مختلف جهان اسلام آمده بودن برای اعتراض علیه عثمان، اینا هنوز تو مدینه بودن، برنگشته بودن که هنوز اونجا بودن. لذا سران قبائل زیادی، بزرگانی، شخصیت‌هایی از سراسر جهان اسلام، اینا همه تو مدینه حضور داشتن. فلذا بیعتی که با ایشون صورت گرفت بیعت خیلی باشکوهی بود، یعنی همه آدمای مهم حسابی اینا همه حضور داشتن، علاوه بر مردم عادی هم که خب طبیعتاً مردمی که در اونجا بودن اینها هم حضور داشتن. و هجومی که میارن، خود حضرت میفرمان که هجومی که مردم به من آوردن چطور نزدیک بود که زیر دست پا ما اصلا بهش بشیم، اینطور مردم حمله ور شدن به سمت ما برای بیعت. از محضر مبارکشون که، و حضرت هم جالبه، نطق انتخاباتیش خیلی جالبه، به جایی که مثلا یه حرف بزنن مردم جذب بشن، علاقمند بشن از این حرفا، صحبتای خیلی چیزی هم داره، تندی هم حضرت دارد که فکر نکنید من انتخاب بکنید، نه من انتخاب بشم اینجا پدر صاحب بچه رو در میارم، حقوق باید رعایت بشه، عدالت باید رعایت بشه، علم بشه، بل بشه، یعنی کاملا حضرت اتمام حجت میکنه. این نیست که هیجانی بشید و بگید ما بریم به این رأی بدیم همه چی، نه خیر، اینجا همه چی رو حساب و کتابه، من بیام سر کار فکر نکنید که شما دیگه برید بخوابید استراحت کنید، نه خیر، کار بسیار جدی میشه، عدالت باید برقرار بشه، بسیاری از ظلم هایی که بوده برطرف بشه، بعد از حقوق ناشایستی که برخی ها گرفتن اینها ازشون پس گرفته میشه، به اهلش داده میشه و هاکذا موارد دیگری که دارید که شما مستحضر هستید، که حضرت فرمودن که حتی اگر این ثروت ها رو شما مهریه زنانتون کرده باشید، طلا و جواهر بنام زنان خودتون خریده باشید و آویزان کرده باشید، من اون پس میگیرم. شما میدونید که در زمان خلیفه دوم که آرام آرام شروع شد یک نوع تبعیض نژادی در واقع بین عرب و عجم رو ایشون نظرش این بود که خلیفه دوم که عرب برتر از عجم هست و لذا باید سهمی برتر برای عرب باشد، لذا ثروت زیادی رو در هر جنگی که می‌رفتن، در هر امکانی که به دست می‌آمد، بین عرب‌ها و به خصوص بین اهل مدینه و بین مهاجر و انصار تقسیم می‌کرد. بعضی از اینها اینقدر ثروتمند شده بودن در کتب تاریخی دارد که اینا طلاهایی که به دست می‌آورد اینقدر زیاد بود، این طلاها رو آب می‌کردن، ازش قطعات بزرگی درست می‌کردن، مثل شمش طلا که شما در نظر بگیرید مثال قطعات بزرگ که بعضی از اینها می‌خواستن طلاهاشون رو خرد بکنن، در تاریخ دارد با تبر این تکه‌های طلا رو خرد می‌کردن، اینقدر طلا در اختیار اینها بود به خاطر این تقسیم غیر عادلانه و تبعیض آمیزی که وجود داشت از نظر چون که و اینم خاص دوره‌های بعدی هم بود دیگه. مثلا در تاریخ داریم این رو که در یه صحنه ایرانی ها آمدن خدمت امیرالمؤمنین و عرض کردن که یا علی این مسلمین عرب به ما راه نمیدن، عرصه رو بر ما بستن، ما نمیتونیم تجارت کنیم، نمیتونیم کار بکنیم، اصلا همه جا بر ما روی ما بسته است، ما اجازه فعالیت نداریم، اجازه کار نداریم، همه جا قروقه، همه جا از محضرتون که یه کاری بکن برای ما. حضرت فرمودن که باش. رفتن سران قبایلی که تو منطقه بوده سران قبایل رو جمع کردن، قبایل عرب رو ما اینها توی یک از محضر مبارکتون که چیزی در اتخواهی میکنم اینا آمده بودن میگفتن، یعنی من اصلاح بکنم جمله ما، اینا آمده بودن ایرانی ها اعتراض میکردن به حضرت که عرب ها ما رو آدم حساب نمی کنن، ما رو راه نمیدن، به ما بی محلی میکنن، تجارت مطرح نبود، من اصلاح بکنم یه لحظه سبق لسان شد، تجارت مطرح نبود، نه اصلا ما رو آدم حساب نمیکنن، ما شهروند درجه دو و درجه سه و اینها هستیم و به ما اصلا راه نمیدن، ما رو محل نمیدن، ما رو به حساب نمیارن تو هیچ جایی. عرض محضرتون که امیرالمومنین رفتن سران قبایل عرب رو جمع کردن تو منطقه‌ای که البته بود، عرض محضرتون که در یک خیمه مدت طولانی شاید مثلا ساعتی دو ساعتی کمتر بیشتر با اینها گفتگو کردن، هر چه حضرت با اینا صحبت کرد، هر چه گفت آقا این قرآن میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این قبائل و شعوب رو خدا درست کرده، این به معنای برتری آدم ها بر هم نیست، هیچ نژادی بر هیچ نژاد دیگه برتری نداره الا به تقوا، انسان ها به تبعیض تقوا بر هم، هر چی گفت، هر چه یادآوری کرد، سیره پیامبر خدا رو، اسلام رو، آیات قرآن رو، اینا زیر بار نرفتن که در گفتن ما عربیم، تو میخوای ما رو با عجم یکی بکنی، ما زیر بار نمیریم. در تاریخ نقش شده است وقتی امیرالمومنین از این خیمه آمده بود بیرون بعد از ساعت‌ها بحث با اینها و دعوا و ناراحتی و اینا زیر بار نرفته بودن، میگن وقتی علی آمد بیرون عرق کرده بود، خیس بود از شدت عرق، خیس بود از شدت عرق، وقتی آمد بیرون یک حمله به ما کرد، حالا با مثلا ازش خواست بودیم برو کن، یه حمله به ما کرد، گفت برید کار بکنید، برید تجارت بکنید، برید ثروت به دست بیارید، قوی بشید تا حقتون از اینا پس بگیرید. خیلی حرفه به ایرانی ها گفت، گفت برید کار بکنید، برید زحمت بکشید، تجارت کنید، ثروتمند بشید تا حقتون از اینا پس بگیرید، اینا به شما راه نمیدن، من هر چه میکنم اینا کوتاه نمیان، خودتون باید اینقدر قوی بشید تا حقتون از اینها بگیرید. دقیقاً فرض چه ارزو کنم، میخوام بگم یعنی فضایی رو حضرت دارد پیگیره، ولی حالا اینکه حالا میتوانند یا نمیتوانند اون بحث دیگری هستش که داریم. خب امیرالمومنین تو این دوره‌ای که خلافت رو به دست گرفتن و حکومت رو، کل دوران حکومتشون البته خیلی طولانی نیست، کما اینکه مستحضر هستید 4 سال و چند ماهه، کل دوران خلافت ایشون که ما میگیم خلافت علی 4 سال و چند ماه هستش، خلافت ابوبکر 2 سال بود، خلافت عمر 10 سال بود، این شد 12 سال، عرضم بعد از این هم 13 سال عثمان هستش، مجموعا میشه 25 سال، بعد هم عرض محضر مهنسیم که امیرالمومنین هست که 4 سال، در واقع از همه طولانی تر عثمان هست، بعد عمر هست، بعد امیرالمومنین و بعد هم ابوبکر که نه دوران خلافتشون هست. برتقید. خب در این 4 سال و چند ماه حضرت طبیعتاً کارهایی انجام دادن، برنامه هایی داشتن، اما در تمام این دوران 4 سال و چند ماه حضرت دائما درگیر جنگ هم بود، جنگ اصلا دیگه همراه حضرت بود، حضرت هیچگاه از جنگ خلاصی نداشتن، شاید تنها مقدار زمانی که حضرت نجنگیدن یه مدت کوتاهی بعد از خلافت ظاهری بود که حضرت توی مدینه بودن، بعد جنگ جمل پیش آمد و ماجراهای جنگ جمل، بعد عرض محضرتون که جنگ صفین به وجود آمد، جنگ صفین که چند سال طول کشید، در که 3 سال شاید مثلا جنگ صفین طول کشید، دقیقاً کل حکومت در حد 4 سال و چند ماه، مثلا 3 سالش و 3 سال چقدرش جنگ صفین طول کشید. در مقدار چون که از دل جنگ صفین هم جنگ نهروان به وجود آمد، 3 جنگ بزرگ که هر یکیش برای سقوط کاری حکومت نوپای مثل ایشون کافی بود. بعد تقدیر 3 جنگ اینچنینی هم حضرت داشتن. خب 3 جنگ رو داشتن و بعد هم مشکلات دیگر. حضرت میخواستن که این مسیر مسلمین که از مسیر طبیعی خارج شده اینا دوباره برگردونن به ریل اصلیش، دوباره مسیر مسلمین رو به ریل اصلی برگردونن و این موضوعی نبود که تحمل بشود. از جمله چیزهایی که حضرت میخواستن این بود که این تبعیضها و رانتهایی که وجود داشت اینا رو بردارن، بیت المال رو به شکل مساوی میان همه مسلمین تقسیم بکنن، برتری عرب بر عجم یا اهل حجاز بر سایر قبائل یا قریش بر سایر قبائل این رو کنار بزنن. خوب اینا دشمن ساز بود، اینا عافیت سوز بود، اینا چیزی نبود که مردم با این جا کنار بیان، عادت کرده بودن به اون شرایط. علی علی میگفتن اما نه دیگه تا این حد. از محضر مبارکتون که فلذا اینجا بود که حضرت مشکلاتش آغاز شد. بنده برخی از موانع امیرالمومنین رو حکومت ایشون رو فهرست بکنم، بعد ببینیم که اگر حالا شد شروع میکنیم بعضش رو توضیح دادن، اگر نه که دیگه بریم برای ساعت بعد، اون وقت این بحث رو تکمیل بکنیم. برخی از موانع حکومت امیرالمومنین رو ما لیستش رو اینطور میتونیم خدمتتون عرض بکنیم که یک، دشمنان دائمی. یعنی حضرت یه سری دشمنان داشت که اینا همیشه باش دشمن بودن، فرق هم نمی‌کرد قبل از خلافت بعد از خلافت دشمن حضرت بود. دو، دوستان ناکارآمد. سه، همراهان بیوفا. همراهی کردن اما بعدم بیوفایی کردن. چهار، دوستانی که به دشمن تبدیل شدن، دوست بودن اما نه تنها بیوفایی کردن که حتی که دشمن هم شدن. پنج، نیروهای به ظاهر متدین و موجهی که فریب دنیا رو خوردن، ظاهرشون خیلی خوب بود ولی متاسفانه دنیا فریبشون داد. ششم، عافیت طلبها و گوشه‌گیرها، کسایی که ما توی مسائل دخالت نمی کنیم و اینا مسائل دنیوی و ما به فکر آخرت هستیم. هفتم، جماعتهای سرگردان، هر لحظه و با هر صدایی و هر دعوتی به یه سمتی می رفتن. به کسی می آمد دعوت میکرد، سخنرانی خوب میکرد، پولی پخش میکرد، میرفتن به سمت او. هشتم، کارگزاران نافرمان. کارگزار حضرت بودن، به شکل کلی هم حضرت رها نکرده بودن ولی نافرمانی هم داشتن، عیناً خواسته های حضرت رو اجرا نمیکردن. نهم، از دست دادن دوستان کارآمد. حضرت دوستان داشتن، یاران داشتن که اینا رو از دست دادن. دهم، عدم همراهی مردم. یازدهم، جنگ خارجی. دوازدهم، جنگ داخلی. این 12 عنوان هست از عناوینی که میشه به عنوان موانع حکومت امیرالمؤمنین در این سالهایی که ایشون حکومت رو به عهده داشتن ذکر بکنیم. خیلی خوب، هر محضر مبارکتون که تابلو هم هست چند آخر خوب. من شروع بکنم از این موانع، حالا دیگه پای تابلو رفتن و پاورپوینت اینا رو بزنیم به ساعت بعد برای جواب کنم.
استاد ببخشید چیزی که من متوجه شدم از این 11 تا که شما
12
تا که شما فرمودید تعداد زیادش یه چیز رو می‌خواد بگه، اونم اینه که امام یار نداشته، درسته؟ چرا شما نمی‌گید دشمن داشته داشتن یک سری آدم‌ها از اول تا آخر مخالف علیش، یه سری دوستان به دردش نمی‌خوردن، یه سری همراهانش بی‌وفا بودن، یه سری دوستان کارآمدش از بین رفتن و کلن امام نیروی انسانی انگار نداشته که بخواد تغییری ایجاد کنه و
حالا این تحلیل اگر بکنیم، حالا فعلا اطلاعات خام رو دریافت بکنیم بعد تحلیل بکنیم ببینیم که به چه نتیجه میرسیم. خب از دشمنان دائمی، دشمنان دائمی که واضح هست، ببینید من ماجرای قزم رو خدمتتون گفتم، ماجرای معاویه با علی بن ابی طالب از دوران بچگی شروع شده و مسئله تازه نبود. از مثلتون که این آمده بود تا فتح مکه که معاویه به عنوان یکی از طلقا مطرح بود. طلقا یعنی آزاد شده ها، یعنی کسایی که صرفا مورد ترحم قرار گرفتن، مورد بخشش قرار گرفته بودن و اونها کشته نشده بودن به خاطر عفو عمومی که پیامبر خدا اعلام کرده بود. خب پیدا بود که اینا جایگاهی در اسلام نداشتن به اون معنا، عرض محضر مبارکتون که فلذا اینها از همون وقت کینه اسلام رو داشتن، کینه پیامبر رو داشتن و کینه نزدیکترین شخص و مدافع به پیامبر خدا رو هم داشتن. نوع حمایتی که از امیرالمؤمنین از پیامبر خدا دارد یه نوع حمایت کاملا وظیفه مدار هست و کاملا بی ملاحظه است. یعنی حضرت ذره این ملاحظه خودش رو نداره که برای من بد نشه، آبروم نره. ببین حاجا الان شما تو شرایط سیاسی کشور مشاهده میکنید، بعضیا هستن تو بعد از شرایط حالا فتنه یا مسائل از این قبیل میان اظهار نظرم میکنن، اما در این حال خیلی مواظبن یه جوری حرف بزنن که برای خودشون هم خیلی بد نشه، مثلا یه مقدار سبد رأی طرف مقابل هم داشته باشن. اگر بعدن خواستن یه جایی برن مطرح بشن، نگن تو بودی که اون موازه و تند رو گرفتی، دقت میکنی؟ یعنی همش مواظبن که شخصیت خودشون خیلی آسیبی نمیده. امیرالمومنین اینطور نیست. امیرالمومنین دنبال این نیست که شخصیت خودش آسیب ببینه یا نه، میخواد که از پیامبر حمایت کرده باشه، از اسلام حمایت کرده باشه. فردا در اون ماجرای حجۃ الوداع مستحضر هستید که در حجۃ الوداع قبل از حجۃ الوداع پیامبر خدا امیرالمؤمنین رو با گروهی از مسلمین فرستادن برن یمن، اونجا خراج یمن رو بگیرن بیارن، مالیات یمن رو بگیرن بیارن. خب اینا وقتی از یمن که آمدن خبر داشتن پیامبر خدا برای حج داره میره دیگه، از مدینه داره میره مکه که حجۃ الوداع رو انجام بدهد. لذا امیرالمؤمنین و کسانی که همراهشون بودن از یمن برگشتن مستقیم آمدن به سمت مکه تا در مکه ملحق بشن به پیامبر خدا برای عرض محضرتون که انجام حج. امیرالمومنین آمد رفت پیش پیامبر خدا خبر بدهد که ما آمدیم و فلان از این حرفا. در همین مدت زمان این کسانی که همراه ایشون بودن در سفر یمن تمام این پارچه هایی که به عنوان مالیات آورده بودن همراه خودشون، همه این پارچه ها رو تنشون کرده بودن به عنوان لباس احرامی که محرم بشن برای حج انجام بدن. امیرالمومنین آمدن این پارچه‌ای که مالیات بیت المال مسلمین هست، حق همه مسلمان هاست، اینا تنشون کردن تا چه برن حج انجام بدن. حالا چیکار دارید میکنید؟ گفتن محرم شد. گفتن بی خود محرم شد، محرم از جیب خود باید محرم بشه، نه مال مسلمین. عرض محضرتون که همه پارچه‌ها بید. اینا خیلی ناراحتی کردن، ما اینقدر زحمت کشیم این کار کردیم تا یمن رفتیم اینا رو جمع کردیم، یعنی اینقدر ما نباید اینطور که ما میخوایم بخوریم مگه یه حالا محرم بخوایم بشیم فلا از یعبا حضرت با آنش حرفا رو ما نداریم، بهانه ها رو ما نداریم. این بیت المال مسلمینه، متعلق به همه مسلمین هست، از اموال عمومیه، حق دخل و تصرف در اینها وجود ندارد. تمام اینها رو حضرت از اینها گرفت، دو مرتبه تو بسته بندی کردن تو اون حالا ظرف هایی که بود، حالا بخش هایی که بود، هر چیزی که بالاخره بود همه. خب این بنده خدا خیلی ناراحت شدن، واقعا اذیت شدن، هجوم آوردن به پیامبر خدا، گفتن یا رسول الله این علی خیلی ما را اذیت میکنه، خیلی اذیت کرده تو این سفر، چی شده؟ قصه اینه، همچین برخورد تندی با ما داشت. پیامبر خدا یه جمله ای دارن به امیرالمومنین فرمودن علی هو خشن فی ذات الله، در اموری که مربوط به خدا باشه علی کوتاه نمیاد، خشنون فی ذات الله، کاری که مربوط به خدا باشه او کوتاه نمیاد. این همینه، انتظار نداشته باشید که با شما راه بیاد شما بیت المال رو چپاول کنید بخورید و این چیزی نگن، نه این کوتاه نمیاد. عرض محضر مبارکتون که میخوام بگم این همین صحنه نشون میداد که حضرت چطور با ماجرا مواجه میشه، لذا این نکته‌ای که وجود داشت. فلذا طبیعی بود که همچنان که شما در کتاب شهید مطهری هم دید جاذبه و دافعه علی، همچنان که علی علیه السلام برای یه عده جاذبه داشت، عدالتش، نوع برخورد جاذبه داشت، برای یه عده هم دافعه داشت. برای این دافعه سبب شده که یه عده دشمن علی باشن، کینه علی در دلشون باشن برای همیشه. از جمله این شخص ها معاویه و عمرواس هست. معاویه و عمرواس کسانی نبودن که علی با اونها صحبت بکنن، امیرالمومنین با اونها صحبت بکنه، اونها رو راضی بکنه، اقناع بکنه، کوتاه بیان، به هیچ وجه. اونا فقط و فقط به دیدن سر امیرالمومنین بر روی نیزه راضی بودن، یعنی فقط با کشته شدن علی، با نابود شدن علی، با نبود علی اونا فقط خوشحال بودن. لذا به هیچ راهی نبود برای اینکه با اونها بخواد حضرت چی کنار بیاد. فلذا اینا دسته اول بودن، دشمنان دائمی، و میدانیم که بزرگترین مشکلات هم برای حضرت همین دشمنان دائمی حضرت به وجود آوردن. خب دیگه این ساعت وقت ما تمام شده است. تمام نشده است. هر محضر تیم که بله تمام نشده چی؟
دو دقیقه وقت داریم
باید تمام نشده است. هر محضر بود که خیلی خوب، محضر مبارکتون که فرضا این افراد بودن. دسته دیگری که باز جز دشمنان دائمی حضرت بودن، اطرافیان عثمان بودن به شکل کلی، به شکل کلی، یعنی حالا نه فقط معاویه و امرواس و اینها، نه، اطرافیان عثمان، کسانی که توی کاخ عثمان بودن، تو تشکیلات عثمان بودن و اینها تو این 13 سال کاملا واقف بودن که دستگاه خلافت عثمانی که این همه ثروت به اینها داده بود، این همه امکانات و موقعیت به اینها داده بود، اینها با علی اگر بخواد دست علی بیفته به اینها هیچ چی نمیماسه و تازه پدر اینا هم در میاره. مثل کی آقا؟ مثل مروان. مروان یکی از همین هاست دیگه. مثل ولید. ولید همون شخصیست که آیه شریفه در دربارش نازل شد که انجاکم فاسقون به نبع این فتبینو، به تصریح قرآن کریم ولید فاسقه. سریال امام علی رو شما ها دیده بودید؟ دیده بودید هر محضرتون که خب ارتین که دیده بودید، دو جور دیده بودید. یکی دیده بودید، یعنی اولی که این سریال پخش شد چه سالی بود؟ سال 74-5 این حودا بود. اون موقع شما بعدیتون خیلی جوان بودید ها؟ بعدی هم نبودن. نه خیلی، مگه شما مطالعه چه سالی هستی؟
83.
جدن خیلی خوب، این تمام چیزی نیست، 10 سال قبل از تولد شما، که عددی حساب نمیشه. حالا ولی بعدی هاتون که نشون میده که محاسن سفید هستید، بالاخره بودید. ارم محضر مبارکتون که بله. حالا منظور این سریال اون وقت برای ما خیلی جلوه داشت، هنوز این جمونگ و اینا ساخته نشده بود. هر محضر که ما خیلی سریال مهمی بود برام، هر محضر مبارکتون که به هر حال شاید تو دورهای بعدی که شاید براتون خیلی جلوه نکرده باشید، نگاه نکرده باشید، ولی در جای خودش حالا مزاح میکنم جمونگو، ولی مثلا در جای خودش بالاخره سریال تاریخی بود، در امیرالمومنین جالب بود برام. ولید رو اونجا این همین محمد رضای شریفی‌نیا بازی میکرد، برای اینکه یادتون بیاد عرض میکنم. این آدم همین شخصه، یعنی همین است که قرآن کریم تصنیف کنه فاسقه. عجیب است، چه افتخاری آیه تو قرآن در شأن این نازل شده به عنوان فاسق معرفی شده. خب اینا اصحاب عثمان بودن، اینا پیدا بود که دشمنی خونی با امیرالمومنین، با حرکت ایشون، با فکر ایشون، با روش ایشون داشتن. لذا اینها جز دشمنانی بودن که کوتاه بیا نبودن، با صحبت کردن و این ملایمت و اینها کوتاه نمی آمدن و بیشترین مشکلات رو هم برای حضرت همینها ایجاد کردن. به همین مقدار بسنده می کنیم. انشاءالله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.